با توجه به اون چه که در بحث پیشین در باره نیاز و یا عدم نیاز به علم رجال مطرح شد، لازم است ادله کسانی که احتیاج به علم رجال را اثبات می کنند و ادله کسانی که احتیاج به علم رجال را انکار می کنند مورد بررسی قرار بدهیم تا اصل نیاز به علم رجال برای ما روشن بشود و بعد در مسائل اصلی ورود بکنه. اما ادله مثبتین احتیاج به علم رجال، کسانی که میگوین یک فقیه و مجتهد در مقام استنباط و اجتهاد چاره ای از علم رجال ندارد، به چند دلیل استناد کردند. دلیل اول، اون چه است که ما در بحث پیشین و در ابتدای بحث به صورت اجمالی مطرح کردیم و گفتیم که ما در مقام استنباط چاره از مراجعه به اخبار واحده‌ای که حجت باشن نداریم. و این خود دلیلی است بر این که در مقام استنباط نیاز فقیه به علم رجال امری مسلم است، چون خبر واحد حجت و تمیز آن از غیر حجت جز با مراجعه به علم رجال ممکن نیست. این اجمالش بود که در بحث گذشته اشاره‌ای کردیم. اما توضیح این استدلال رو که امروز بررسی می‌کنیم این است که به ادله اربعه ثابت شده است که عمل به زن به ماه و زن غیر جائز است. لا تقف ما لیس لک به علم، که در بحث گذشته روایات و آیاتش رو مطرح کرد. و به ادله اربعه ثابت شده است که نسبت دادن یک حکمی به خداوند متعال تا زمانی که با یک دلیل قطعی ثابت نشده باشد مستلزم کذب و افتراء و حرام است. و از طرفی ما شکی نداریم که عقل نمیتواند به عنوان یک طریق عمده و راه کارگشا در جهت اثبات احکام شرعی معرفی شود، چون عقل به تمام جهات واقعیهی که دائی به جعل احکام شده است احاطه ندارد. نهایتاً با عقل در خصوص مواردی که ملازمه بین حکم شرع و یک حکم دیگر قابل درک هست، امکان اثبات حکم از طریق وجود این ملازمه توسط عقل وجود دارد. ولی این موارد در شرع بسیار کم است، بسیار اندک است. بنابراین عقل نمیتواند به عنوان یک طریق عمده در مقام استنباط در جلو ما عرض اندام بکند. و همچنین قرآن عزیز و حکیم از اون جهت که متکفل کلیات احکام شرع است و اجزا یا شرایط یا موانع اون چرا که خداوند متعال به اون امر کرده است متعرض نمی شود. حتی در قرآن تعداد رکعات نماز مطرح نمیشه تا سه برسه به جزئیات و موانع دیگرش. به این دلیل قرآن و کتاب عزیز اگرچه مدرکی مهم و عمده در مقام اثبات احکام کلیه است، اما در مقام اثبات احکام جزئی با مراجعه به کتاب تمام مشکل حل نمی شود. و اجماعی هم که کاشف از قول معصوم باشد در جهت اثبات احکام جزئی شرعی، قسم محصل آن نادر الوجود است و قسم منقول آن عند کثیر من الفقها حجت نیست و بر این اساس مهمترین کارگشاترین و مؤثرترین منبع در مقام استنباط احکام شرع برای یک مجتهد روایات معثوره است که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده است، روایاتی که استدلال به آنها به صورت مطلق جایز نیست، چون تنها مفید ظنن و ادله مانعه از عمل بزن ما را از عمل به آنها برحذر می دارد، بلکه استدلال به این روایات متوقف است بر این که اولا اثبات کنیم حجیت خبر واحد را و ثانیا اثبات بکنیم حجیت ظواهر اخبار را. و شکی نیست که اگر ما قائل به حجیت خبر واحد نشویم باید ملتزم به انسداد باب علم و علمی و تنزل به امتثال ظنی بکنیم بشویم که این قابل قبول نمی باشد. همچنین اگر ما قائل به حجیت ظواهر نسبت به خودمون نشویم، بگیم حجیت زوار اختصاص به من قصده افهامو یعنی مخاطبین دارد، استدلال به این روایات در حال حاضر با مشکل جدی مواجه می شود. فعلا هازا استناد به روایات نیاز به دو موضوع دارد. یک، حجیت خبر واحد رو ثابت کنیم، حجیت زواهر همچین ثابت شود. و از طرفی لا شک در این که خبر اگر خبر متواتر نباشد یا خبر واحدی که محفوف به قرینه خاصی نباشد مفید علم نیست، بلکه تنها مفید ظن است. و از طرفی دیگر ثابت شد که عمل به ظن حرام است، مگر این که با یک دلیل قطعی عمل به یک ظن خاص ثابت شود. و از طرفی دیگر بلا شک اون ادله‌ای که دلالت دارن بر جواز عمل به خبر واحد، دلالت بر جواز عمل به هر خبر واحدی از معصوم ندارند، بلکه به اختلاف دیدگاه‌هایی که وجود دارد، یا این ادله دلالت می‌کنند بر جواز عمل به خصوص خبر عادل، یعنی کسی که امامی باشد از گناهان کبیره اجتناب کند، اصرار بر صغیره نداشته باشد، طبق یک نظری و یک قول. و یا این ادله دلالت می کند بر خصوص خبر واحد ثقه، بر اعتبار خصوص خبر واحد ثقه. ثقه یعنی چی؟ یعنی کسی که از دروغ بپرهیزد، می خواهد امامی باشد یا غیر امامی باشد. این هم طبق یک نظر دیگر. و یا این ادله دلالت می کند بر اعتبار خصوص اون خبری که ما مطمئن به صدورش از معصوم بشویم، چه راوی اون ثقه باشد و چه ثقه نباشد، بلکه از جهت عمل مشهور اطمینان به صدور حاصل شود. این دیگه عامه. اصل اطمینان به صدور میگن ملاک هست. حالا این اطمینان به صدور یکیش از طریق ثقه بودن راوی به دست میاد، یه راه دیگه شو بگیره نه، راوی ها ثقه نیستن اما چون مشهور عمل کردن بهش، از این طریق اطمینان به صدور حاصل میشود. این هم طبق یک نظر دیگر. و یا این که این ادله دلالت دارد بر اعتبار خصوص خبر واحدی که یا ثقه آن را روایت کرده باشد یا به هر دلیلی ما مطمئن به صدورش شده باشیم، یکی از این دو، و بر اساس تمام این دیدگاه‌های چهارگانه در مقام حجیت خبر واحد، تشخیص این که این خبر خبر عادل است یا نه، تشخیص این که این خبر خبر ثقه است یا نیست، تشخیص این که این خبر اطمینانی به صدورش می شود حاصل شود یا خیر، تشخیص هر یک از این امور ممکن نیست مگر اینکه به علم رجال مراجعه شود، حالات هر یک از رباط روشن شود، بعضی از این رباط از بعضی از دیگر رباط تمیز داده شود، طبقه هر یک از رباط معلوم بشود تا ما بتوانیم نتیجه بگیریم این خبر واحدی که آمده خبر عادل هست تا بتوانیم بهش احتجاج کنیم یا نه، خبر ثقه هست یا نه، خبر مطمئن به صدور هست یا نیست. فعلا هازان استنباط احکام شرعی که مهمترین پشتوانه این استنباط اخبار آحاد هستند و این استنباط صحیح نخواهد بود مگر با استناد به اخبار واحدی که حجت هستند و تشخیص حجیت یک خبر واحد مبتنی بر تشخیص عادل بودن و ثقه بودن راوی آن هست و تشخیص این امر جز در علم رجال میسر نیست، پس نیاز یک مجتهد برای استنباط احکام جزئی به علم رجال امری معلوم و قطعی است. بله اگر خبر متواتر بود میگیم آقا علم آوره، اما اگر خبر واحد بود دیگه مشکل داره. فرق خبر متواتر با واحد چیه؟ احسن اینطور ببینید، قطعی و صدور بودن که قرآن کریم یا اخبار معلوم نیست، هم متواترش هم قطعی و صدور بشه، چرا اطمینان به صدور میاره؟ او قطعی و صدور رو ما نمیتونیم بگیم. بله در خبر متواتر در حقیقت به قدری این روایت نقل شده، یعنی تعدد نقل و سند روایت در حدی زیاده که امکان تواتر و توافق تمام این روایت در تمام این سنت ها بر کذب، که همشون دروغ مثلا بگن، امکان وجود نداره. این میگن خبر متواتر، به خلاف خبر واحد که نه احتمال کذب داده میشه که آقا اشاره کردند اینها. حالا این خبر واحد دو قسم میشه، یا خبر مستفیض است یا خبر غیر مستفیض است. خبر مستفیض اون است که باز احتمال کذب داده میشه اما بیشتر از یک نقل و دو نقل و سه نقل مثلا مطرح شده، اما خبر غیر مستفیض این است که یک یا دو نقل بیشتر نداشته باشه. و بلکه عرض میکنیم بنابر قول به این که گفته شود هر روایتی را که مشهور به اون عمل کند این روایت حجت است و عمل به اون جایز، و هر روایتی را که مشهور به اون عمل نکند حجت نیست، عمل به اون هم جایز نیست. بنابر این قول هم ما مستقنی و بی نیاز از علم رجال نیستیم، چون بسیاری از مسائل شرعی وجود دارد که راهی برای شناخت فتوای مشهور در خصوص اونها برای ما نیست، چون بسیاری از علما متعرض اون مسئله اصلا در کلماتشون نشدن و بسیاری از مسائل داریم که اشهر هستند در مقابل یک مشهور. و بر این اساس لابدیم از این که به علم رجال مراجعه کنیم در خصوص روایاتی که فتوا و عمل مشهور بر اساس آنها برای ما نامعلوم است. مثلا بعضی آمدن این مسئله رو مطرح کردن، فرمودن بله خب حالا درست، اما طبق این مبنا دیگه ما نیاز به علم رجال نداریم. یعنی اگر ما مبنامون این باشد که کل روایت عمل به حل مشهور فهو حجتون، خب ما ببینیم آقا آیا مشهور عمل بهش کردن یا نکردن، دیگه بررسی این که در سند این کدام آقا هست و چه شخصی هست و حالات چیه و اوصاف چیه، ما اینا رو نیاز نداریم. هر روایت این که مشهور عمل نکرده میذاره بهش کردن، دیگه نیاز نداریم. نه نیاز هست، چون عرض کردم بسیاری از مسائل شرعی ما وجود داریم که در اونجا فتوای مشهور اصلا نامعلومه. چرا؟ چون ما می‌بینیم مرحوم شیخ طوسی بعد از او ابن ادریس فلان 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 اصلا متعرض مسئله نشدن، ابن حمزه نقل نکرده، ابن زهره اصلا نقل نکرده این روایه این مسئله را. چگونه ما فتوای مشهور علما را بر این مسئله بتونیم به دست بیاریم؟ مضافاً بر اینکه خیلی از موارد دیگه داریم که یک فتوا مشهور است در مقابل همین فتوا فتوای دیگه اشهر است، خب اینجا باید چیکار بکنیم؟ بله قوی، نمیگیم قوی تر نیست، ببینید مشهور در مقابل اشهر مشکل پیدا میکنه، یعنی از جهت اینکه این میشه ملاک عمل. چرا؟ به خاطر اینکه این اشهره در این طرف که مطرح میشه باز هم به نحو شهرت درش مطرحه. دقیق فرمودید؟ روی این جهتی که حتی بنابر مبنای کسانی هم که این حرف رو مطرح میکنن باز هم ما نیاز به علم رجال پیدا میکنیم. حتی اگر کسی آمد گفت کل اون چه در کافی هست کافیست برای ما، باز هم نیاز به علم رجال پیدا میکنیم. چرا؟ چون در مواردی وجود دارد که ما در مسائل شرعی استناد میکنیم به روایات غیر کلینی در سایر کتابای دیگر، خب اونها رو باید بازم بررسی بکنیم. الا ای حال دلیل اول مستدلین که دلیل بسیار محکمی است این است که ما در مقام استنباط چاره‌ای جز مراجعه به اخبار آحاد نداریم، چون اگر بخوایم اخبار آحاد رو کنار بگذاریم در واقع فقه معطل میشه، فقه تعطیل میشه، و از طرفی عمل به این اخبار و آحاد به صورت مطلق جایز نیست بلکه باید حجت باشن. از طرفی راه حجیتشون به این است که طبق بعضی از مبانی خبر خبر عادل باشد بر اساس ادله‌ای که دلالت بر حجت خبر واحد داره، طبق بعضی از مبانی باید خبر خبر ثقه باشد، طبق بعضی از مبانی خبر خبری باید باشد که اطمینان به صدورش حاصل بشود، و طبق تمام این مبانی تشخیص عادل بودن، ثقه بودن، مطمئن به صدور بودن لا یمکن الا به مراجعه به علم رجال. این مهمترین دلیله. دلیل دوم که حالا مطالعه کنید روش که ما مطرح میکنیم انشاءالله در جلسه بعد میگیم این است که ما حدیث و روایت موضوع خیلی داریم، یعنی در بین روایات، روایاتی که وضع شده جعل شده، یعنی اساس اصلا نداره تا از صحت و عدم صحت یا ضعف و قوتشون بخوایم حرف بزنیم، در روایات وجود داره و ورود داده شده و دلیلاش عرض میکنیم چطور ورود داده شده این احادیث موضوعه، که اگر ما بخوایم تشخیص بدیم حدیثی را که حدیث است، روایتی را که روایت است، از روایتی که روایت نیست، این لا یمکن الا به مراجعه به علم رجال. این دومین دلیل رو انشاءالله عرض میکنیم و بعد